جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف با سالروز ارتحال جانسوز بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه،
پیشاپیش این روز رو خدمت شما تسلیت می‌گیم و از شما دعوت می‌کنیم با ویژه برنامه مرثیه آفتاب که به همین مناسبت از رادیو سلامت پخش میشه همراه باشید.
من مسعود حسنی هستم، تهیه کننده برنامه مرثیه آفتاب، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه 14 خرداد از ساعت 10 تا 12 از شبکه رادیویی سلامت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. محوریتی که ما در این برنامه صحبت می‌کنیم در مورد نقش رهبری در وحدت بین مردم و البته شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برخوردشون با کادر درمان و اینکه چقدر اطمینان داشتند به حرف اونها و البته پاسخگو بودن به درخواست‌های اونها صحبت می‌کنیم. حتما ما را از شبکه رادیویی سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز شنبه 14 خرداد 10 تا 12 بشنوید.
رادیو جوان هم در سالروز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ویژه برنامه‌ای رو با عنوان من به تو نزدیکم تقدیم همراهانش میکنه.
این برنامه علاوه بر بخش‌های مختلفی که به زندگی و آراء حضرت امام اختصاص داره، یک مسابقه هم برای همراهانش در نظر گرفته.
برنامه من به تو نزدیکم روز 14 خرداد از ساعت 10 تا 11 نیم صبح به صورت زنده در شبکه جوان پخش خواهد شد. خانم سارنی گوینده این برنامه و آقای محمد نصرآبادی مهمان حضوری ما خواهند بود. در این برنامه با آقای حسینی سفیر فعلی و وقت ایران در آفریقای جنوبی هم گفتگو خواهیم کرد. موضوع برنامه و درباره بررسی نگاه هویت بخش امام مخصوصا درباره جوان ها بود و اینکه اصلا اصولا هویت بخشی و هویت دهی که امام انجام داد در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه زمینه هایی داشت و چه رویکرد هایی.
با 324 انتخاب آسان است.
بالا رفتن مدیریت ریسک برای چاپ کتاب، کاهش تولید محتوای دانش و فعالیت‌های پژوهشی در جامعه، شکست شدن حریم و ارزش‌های اخلاقی و از بین رفتن امنیت فکری و بیکاری چرخه نشر از جمله آسیب‌های اجتماعی و امنیتی قاچاق کتاب است.
با خرید از کتاب‌فروشی‌های معتبر به چرخه نشر کمک کنید.
جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
زندگی و همه ازدواجشون همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام و درود بر شما. در خدمت شما هستیم با برنامه نیمه دیگر من از شبکه رادیویی سلامت و این برنامه هم کاریست از گروه خانواده رادیو سلامت. خیلی خوش آمدید به نیمه دیگر من. دوستان، آدرس صفحه برنامه هست نیمه دیگر .fm102 که از طریق این صفحه میتونید با برنامه در ارتباط باشید و همینطور شماره پیامک 30102 در اختیارتون هست. میتونید موضوعات مورد نظر خودتون رو مطرح کنید، سوالاتتون رو تا در برنامه انشاءالله کارشناسان خوب برنامه پاسخگوی سوالات شما باشند. اینم از توضیحات اولیه و اما در ادامه. امروز هم در برنامه نیمه دیگر من در خدمت سرکار خانم دکتر مریم نجابتیان روانشناس هستیم که قرار هست از ایشون باز هم بیاموزیم. خانم دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خوشحالم که در خدمتتون هستم. اجازه بدید تا طبق روال برنامه سری به اتاق مشاوره بزنیم. امروز صحبت‌های خانم آیدا 37 ساله رو میشنویم، ببینیم که با چه چالشی مواجه هستن.
اتاق مشاوره.
من 4 دخترمو دارم که تقریباً توی یه رده سنی هستیم. کلاً تو فامیل 5 دختریم، یعنی من و همین 4 دخترمو. خانواده هامونم از نظر سطح تحصیلات و فرهنگ و اقتصاد تقریباً توی یه سطحن. ما دوره کودکی و نوجوانی خوبی کنار هم داشتیم، اما وقتی بزرگ شدیم و به سن ازدواج رسیدیم و سر و کله خواستگارا پیدا شد، یه کمی ماجرا فرق کرد. همیشه وقتی حرف ازدواج می شد تو همون جمع دخترونمون می گفتم من به راحتی کسی رو برای ازدواج انتخاب نمی کنم. کسی که میاد خواستگاری من باید چنین و چنان باشه و خلاصه کلی قصه می بافتم به هم. اما نمی دونستم این تخیلاتی که تو سر من بود برای دخترموام تبدیل به واقعیت می شه و من می مونم و خیالاتم. دخترموام با آدم های ازدواج کردن که نه انتظارشو داشتن و نه حتی به همچین رفاه و آسایشی فکر می کردن، اما براشون اتفاق افتاد و همشون زندگیایی دارن که آرزوی خیلی است. اما خواستگارای من خیلی از اونا پایین ترن، نه سطح تحصیلات بالایی دارن، نه شغل خوبی و نه حتی از نظر ظاهری با اونا قابل مقایسن. تو این مدت خیلی‌ها به هم گفتن زندگی خودتو با اونا مقایسه نکن، ولی ما توی یه خانواده ایم. من نمیتونم عروسیمو توی یه تالار کوچیک با مهمونای کم برگزار کنم، یا نمیتونم با فامیلم قطع رابطه کنم چون همسر آیندم نمیتونه مثل اونا خرج کنه یا حتی باشون هم صحبت بشه. همین موضوع باعث شده انتخاب همسر و ازدواج برای من سخت بشه، چون من همیشه میخواستم موقعیتم بهتر از اونا باشه. پدر و مادرم خیلی منو سرزنش میکنن که ازدواج فقط مادیات نیست، ولی من بیشتر مایلم با فردی ازدواج کنم که سطح خانوادگی، اجتماعی و مالی خیلی خوبی داشته باشه که جلوی دخترم موام کم نیارم و سرشکسته نشم. مدتیه چند تا خواستگار خوب دارن ولی چون سطح درآمد و موقعیت اجتماعی پایینی دارن، به دلایلی که گفتم اصلا نمیتونم به ازدواج فکر کنم.
بله، صحبت‌های خانم آیدا 37 ساله رو با هم شنیدیم و انگار یک درد مشترک هست بین همه عزیزانی که حالا تماس میگیرن و صحبت میکنن خانم دکتر، و اونم این هستش که مدام در حال مقایسه هست.
بله.
توضیحات شما رو بشنوید.
بله، من صحبت‌های آیدا خانم 37 ساله رو شنیدم که 4 تا دخترعمو دارن و حالا بنا به گفته خودشون از اول معیارهایی برای انتخاب همسر داشتن و الان صحبتی که میکنن اینه که دخترعموهای من اون چیزهایی که مد نظر من بود به اونها رسیدن، اما من هنوز موفق به ازدواج نشدم. اولین صحبتی که باید کرد اینه که واقعا یه چیزی که خیلی تو عوامم گفته میشه، هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودمون مقایسه نکنیم. شاید اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم از اینکه این آدم ها چقدر مرفهن، چقدر خوشبختن، واقعا درون زندگیشون اینی که ما میبینیم نباشه و مشکلاتی داشته باشن. ضمن این که مقایسه کردن زندگی های دیگران فقط باعث رنج ما میشه و باعث میشه که ما خودمون ندونیم از زندگی چی میخوایم. قطعا آیدا خانم اگر به خودش توجه کنه، شاید، حالا واقعا نیازمند این هست که بیشتر با ایشون صحبت بشه و بفهمیم که علت اصلی چیه. به هر حال الان 37 سالشونه.
بله.
قطعا از سنی که در آستانه این بودن که شروع یک زندگی داشته باشن، موارد زیادی براشون پیش اومده که شاید به خاطر اینکه یه فاکتوری فقط در نظرشون بوده که فردی که میخوام از نظر مالی خیلی مرفه باشه، خیلی از خوبی‌های دیگر رو ندیدن. ضمن اینکه یادمون باشه هیچ زندگی تقریبا میشه گفت از اولش در رفاه کامل شروع نمیشه. اتفاقا زندگی هایی که به صورت مختصر شروع میشه، با حد اقل ها شروع میشه و هر دو نفر تلاش میکنن تا بتونن به اون رفاهی که میخوان برسن، خیلی قدر اون داشته ها رو بیشتر میدونن. چه بسیار ما دیدیم دختر خانم ها و آقا پسر هایی که زندگی رو خیلی ساده شروع کردن، یعنی نه توی تالار آنچنانی مجلس گرفتن، نه مهریه آنچنانی داشتن، نه جهیزیه آنچنانی داشتن، یک زندگی خیلی ساده رو شروع کردن، اما در کنار هم حالا به بهترین زندگی ها رسیدن و احساس شادکامی زیادی دارن. و برعکس این هم خیلی دیدیم، شاید همین چند سال پیش این مثل یک بمب خبری پخش شد که خیلی از عروسی هایی که توی بهترین تالارهای بالای شهر گرفته شده بود، یک سال بعد منجر به طلاق شده بود. یعنی همون کسانی که سال قبل توی این تالارها جشن ازدواجشون رو گرفته بودن، حالا رفته بودن برای طلاق اقدام کنن.
دوست.
بنابراین مسائل ظاهری، تجملات، اینا نمیتونه دلیلی بر این باشه که ما زندگی خوبی داریم. و یادمون همیشه باشه که هر چقدر هم که ما هزینه بکنیم برای جشن‌های زیاد، یک شبه در برابر اون مدت زمانی که ما قراره با هم زندگی بکنیم هیچه در واقع. بنابراین باید از خیلی چیزا گذشت اگر میخوایم که زندگی خوبی داشته باشیم. من توصیه‌ام به آیدا خانم این هست که به جای اینکه به ملاک‌هایی که دستیافتنی هست، به هر حال رسیدن به رفاه بیشتر یا داشتن زندگی‌های خیلی بهتر، نیازمند تلاش فرده.
بله.
حالا هم تلاش خودشون، هم تلاش طرف مقابلشون. یه خورده به ملاک‌های عمیق‌تر نگاه کنن، خیلی به سطح نگاه نکنیم. چه بسا ما دیدیم زندگی هایی که با رفاه شروع شده ولی بعد از 2-3 سال به دلیل اینکه نتونستن از اون زندگی به خوبی بهره مند بشن و زندگی رو بتونن اداره کنن به فقر هم رسیدن. حالا یا طرف مقابل دچار اعتیاد بوده یا مشکلات شخصیتی داشته که نتونسته اون چیزهایی رو که داره نگه داره.
بله.
و برعکسش چه زندگی هایی که با امکانات کم شروع شده و بعد از چند سال به بهترین امکانات رسیده. من به نظرم یه ذره به اینها باید بیشتر توجه کرد.
دقیقا همینطور خانم دکتر. و ظواهر زندگی دیگران هیچ وقت نمیتونه همونطور که شما اشاره کردید تعیین کننده باشه برای زندگی ما. خیلی متشکرم، استفاده کردیم از توضیحات شما و بریم بخش پیاده رو با هم بشنویم و بیایم برای جمع‌بندی خدمت.
راجع
چی
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو.
مهمترین معیار شما برای انتخاب همسر چیه؟
معیار خود من به شخص نجابت، اینکه یه فرد اهل ایمان باشه، آروم باشه، صبور باشه، اهل کار باشه، اینا برای من معیار محسوب میشد و خدا رو شکر تا حدود زیادی بهش رسیدم.
معیار ما خوب خانواده همسر بود، خدا همسر بود.
هر کسی یه معیاری برای ازدواج داره. من خودم به شخصه برخلاف خیلی از کسایی که هم دوره من بودن قبل از ازدواج، اون معیارای مادی و مالی و خیلی برام مهم نبود. یعنی از نظر مادی اصلا برام اون معیاری محسوب نمیشد.
شخصیت همسر رو
معنای ازدواج به معنای گذشته ها دیگه شکل شمایلش رو از دست داده و من فکر میکنم تا فکری برای مشکلات و مسائل اقتصادی نشه، یعنی حتی یه پس زمینه یا پیش زمینه برای یه زندگی ساده وجود نداشته باشه، ازدواج به معنای واقعی بی‌معنی خواهد بود.
از تیپ ظاهریش بگیرید تا چیزای برخوردش.
خب قطعا قبل از ازدواج دیدگاه های دیگه هست و وقتی آدم ازدواج میکنه یه مقدار متفاوت میشه، ولی در مورد من خیلی متضاد نبود دیدگاه هم با اون چیزی که واقعیت پیدا کرد خیلی متضاد نبود، چون اون معیار من خیلی معیارهای عجیب غریب و آرمانی نبود، خیلی متعادل فکر میکردم و تقریبا به همونم رسیدم.
تصورتون ما پیش از ازدواج به واقعیت هیچی نزدیک نبود، هرچی فکرش میکردیم درست برعکسش در اومد.
بخش پیاده رو با هم شنیدیم و الان دیگه میخواییم جمع بندی کنیم به اتفاق سرکار خانم دکتر مریم نجابتیان روانشناس و دیگه به دقایق پایانی برنامه هم رسیدیم. در خدمت شما هستیم خانم دکتر. جمع بندی چی دارید برای؟
بله، موضوع برنامه‌مون آیدا خانم بودن 37 ساله که همراه با دخترعموهاشون از زمانی که تصمیم به این گرفته بودن که ازدواج کنن معیارهایی در نظر گرفته بودن و الان بنا به گفته خودشون دخترعموهاشون به اون چیزهایی که معیارهای آیدا خانم بوده رسیدن.
بله.
اما خودشون هنوز ازدواج نکردن و صحبت کردیم که اولا هر کسی زندگی خودش رو داره، ممکنه ملاکایی که مد نظر آیدا خانم بوده اصلا معیاری برای دخترموشون نبوده.
بله.
و مسئله بعدی این که ما فقط در بند ظواهر بمونیم، این که طرفی رو که انتخاب میکنیم لزومن زندگی مرفهی داشته باشه لزومن باعث خوشبختی نمیشه. نمیخوام بگم که مادیات در زندگی مهم نیستن، به هر حال تا حدودی مؤثر هستن، اما ما باید به ملاکای دیگه هم تو ازدواج توجه کنیم که اونها خیلی مهمتر از مادیات هستن. من همیشه توی مشاوره هام به دختر خانمایی که برای مشاوره پیش از ازدواج میام میگم فردی رو انتخاب کنید که در مسیر به دست آوردن باشه. حالا ممکنه الان چیزی نداره ولی میدونی آدم کوشاییه.
بله.
آدمی که آیندهش براش روشنه.
فردی که سرمایه علمی داره. بله. فردیه که به قول شما تلاش میکنه. دقیقا. و میشه با تلاش کرده.
درسته. اهداف خوبی داره. مثلا دورنمای خوبی داره. وقتی ازش میپرسی میگه الان اجاره نشینم ولی تلاش میکنم که خانه‌ای فراهم کنم. و حتی ترسیم میکنه تا چه زمانی. مثلا میگه من تلاشم اینه تا 5 سال آینده یه خونه در فلانجا داشته باشم.
درسته.
یا مثلا اگه ماشین حالا ساده‌ای داره تلاشم اینه که تا چند سال بعد ماشین بهتری داشته باشم. ببینید ما میگیم در مسیر شدن باشه. فردی که در مسیر شدن هست به اون چیزهایی که میخواد میرسه. اما خب بسیار هم دیدیم آدمهایی که الان همه چیز دارن اما خیلی زود هم از دستشون میدن. من توجه آیدا خانم رو به این جلب میکنم که بره اولا خودشو بیشتر بشناسه، خواستاشو از زندگی بدونه. ببینید مادیات هم بعد از یه مدت عادی میشه. شاید چیزی که از نظر آیدا خانم الان از زندگی دخترم و هاش میبینه خیلی براش جالب و هیجان انگیزه، از نظر دخترم و هاش چیز خیلی دیگه پیش پا افتاده و عادی شده. این نفس زندگی هست که ما این چیزی که خیلی فکر میکنیم با ارزشه وقتی داریمش دیگه برامون بی ارزش میشه. بنابراین به ملاکای دیگه توجه بکنید، به ملاکایی که باعث میشه شما به عنوان یک همسر احساس خوبی تو زندگی داشته باشی، احساس کنی رشد میکنی در کنار آدمی که انتخاب کردی. و یادت هم باشه این که منتظر باشی کسی بیاد و تو رو به خوشبختی برسونه تفکر غلطیه. اولا باید خودت هم تلاش بکنی برای به دست آوردن چیزهایی که میخوای. اگر زندگی مرفهی میخوای داشته باشی باید خودت تلاش بکنی تا بتونی بهش برسی. حالا بله اگر یه همسری هم باشه که با تو
همراه باشه،
راه باشه، شریک مناسبی باشه، قطعا توی مسئله بیشتر بهت کمک میکنه. اما یادت باشه خواسته هایی که داری خودت باید برای رسیدن بهش تلاش بکنی. و قطعا کسی که تلاش میکنه تا به خواسته هایی که مد نظرش هست برسه قدرش هم بیشتر میدونه و لذت بیشتری هم میبره و احساس بهتری هم توی زندگی داره.
قطعا همینطوره. خیلی ممنونم خانم دکتر نجابتیان. این جمله خیلی قشنگ شما توی صحبتاتون بهش اشاره کردید که ظاهر زندگی دیگران رو با باطن و اصل زندگی خودمون مقایسه نکنیم. چه بسا افرادی که سرمایه های زیادی داشتن ولی به خاطر شرایطی که پیش اومد توی زندگیشون از دست رفت و حالا زندگی ها درگیر مسائل خاص خودش شد. و چه بسا افرادی که از صفر شروع کردن، رشد کردن، شما اشاره کردید و الان با توجه به تلاشی که خودشون داشتن و زندگی که برای خودشون ساختن چقدر اون زندگی براشون دلچسب و شیرین هست و در کنار همسر خودشون چقدر احساس آرامش میکنن و این واقعا چیز بسیار ارزشمندی هست. امر بسیار ارزشمندی هست. خیلی ممنونم که امروز هم با نیمه دیگر من بودید، در کنار ما استفاده کردیم از صحبت‌های خوب شما و صمیمانه تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که با صبر و حوصله با ما هستید و این برنامه رو میشنوید. ان شاءالله که مورد استفادهتون هم واقع بشه. خانم دکتر با شما خدافظی میکنیم. به شما خسته نباشید میگیم.
متشکرم. خدا نگهدارش.
و با عزیزان شنونده هم همینطور تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه. این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یک چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره. لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش، بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتوام، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
بسیار خوب، شنوندگان محترم رادیو سلامت، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا به این لحظه جمعه خوبی رو سپری کرده باشید. همچنان با شما هستیم از رادیو سلامت، صدای آگاهی و سلامتی. بیانیه‌ای هست در مورد ایام 14 و 15 خرداد که براتون قرائت میکنم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ضمن گرامی داشته 14 و 15 خرداد یاد و خاطره بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و بزرگ داشته یاد شهدای 15 خرداد اعلام نمود امسال این دو مراسم با شکوه خاصی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر کشور و در مراکز استانها و 900 شهر برگزار خواهد شد. مراسم 33 سالگرد رحلت جانسوز معمار کبیر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام راحل رحمت الله علیه از ساعت 9 صبح روز شنبه 14 خرداد با استماع و بهره‌مندی از بیانات ارزشمند و راهگشای ولی امر مسلمین جهان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای مدظل العالی برگزار خواهد شد. همچنین ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی در 59 سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد سند پایبندی و تجدید میثاق خود را متجلی ساخته و میثاقی مجدد با امام و رهبری بسته و پیوند ناگسستنی میان امت و امام را به اثبات خواهند رساند. این مراسم در تهران عصر روز یکشنبه 15 خرداد در جوار گلزار شهدای والا مقام قیام یوم الله 15 خرداد، بعد از سراح افسریه، میدان بسیج، بزرگراه امام رضا علیه السلام، بعد از میدان سامن الحجج، میدان آقا نور سابق، از ساعت 18 الی 20 با حضور جمعی از خانواده شهیدان و مردم قرآن